أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين ولعن على أعدائهم أجمعين. در بحث ترتب به تنبیهات رسیدیم. تنبیه اول راجع به دو تا فرع فقهی هست. این دو تا فرع فقهی در فقه از مسلمات، حکمش هم روشنه. انما الکلام این است که در این دو تا فرع فقهی یک اشکالی مطرح هست، یک سؤال علمی مطرح هست که باید اون سؤال علمی پاسخ داده بشه. پس دو تا فرع فقهی داریم که خود حکم در اون دو تا فرع مسلمه، انما الاشکال در توجیه و بیان اون حکم هست و جواب دادن به اشکالی که مطرح شده هست. در فرمودید اون دو تا فرع فقهی، یکی عبارت از این است که اگر کسی از روی جهل تقصیری، نه جهل قصوری، از روی جهل تقصیری به جای جهر در نمازهای جهری اخفات خوند، جاهل به حکم بود ولی جهلش هم چی بود؟ تقصیری بود. یا در نمازهایی که به اخفات باید خونده بشه از روی جهل تقصیری به جهر خوند، باید به اخفات خونده می شد این به جهر خوند، به عکس. خب اینجا مسلم این است که اگر عمدن این کار را میکرد قطعا نمازش باطله، درسته؟ اگر عمدن این کار را انجام بدهد قطعا نمازش باطله. اگر نسیانن این کار را انجام بدهد قطعا نمازش صحیحه. چرا؟ چون حدیث ناطعات میگیره. اما اگر جهلن انجام بدهد، جهلم دو صورت داره، اگر جهلش قصوری باشه خب باز برخی از فقها فرمودن اینم حکم ناسی را داره، یعنی این که حدیث لاطعات شامل میشه، نمازش اشکال نداره. پس کدوم صورتمون؟ اونجایی که از روی جهل تقصیری وظیفه را عمل نکرد، یعنی به جای جهل اخفات خوند. جهل قصوری کجا میگن؟ اونجایی که این آقا متوجه مسئله بود ولی امکان یاد گرفتن نداشت، یا اینکه اصلا غافل بالمره بود، امکان یادگیری داشت ولی غافل بالمره بود، اصلا به فکرش نمیامد که بابا این مسئله باشه. خب در این دو جا میگن جهل قصوری. اما جهل تقصیری نه، متوجه مسئله بود ولی خودش میتونست یاد بگیره، خودش نرفت یاد بگیره. خب از حکم سه صورت مشخصه. صورت متعمد قطعا نمازش باطله، صورت نسیان قطعا نمازش صحیحه. جهل قصوری هم عرض کردن اختلاف هست، برخی از فقها ها میگن اونم ملحق به ناسی، یعنی حدیث لاطعات اونجا رو هم میگیرد. این نمل کلام در جهل تقصیری هست. در جهل تقصیری در موارد دیگر در غیر این مسئله میفرماین جهل تقصیر حکم تعمد را دارد، یعنی اگر در نماز خلل به وجود آمد در اجزای نماز، در شرایط نماز جهلش تقصیر بود، اینجا چی میشد؟ اینجا حکم متعمد را دارد، نمازش باطله، باید اعاده بکنه، باید قضا کنند و فرمودید. اما در خصوص این مسئله به خاطر نسی که وارد شده علما فتوا دادن اینجا نمازش صحیح است، اعاده نمیخواد، قضا نداره. و فرمود در خصوص این مسئله به خاطر نس، ولو اینکه جهلش هم تقصیریه. خب بس این یه مسئله شد. فرمودن این نمازش صحیحه، اعاده و قضا ندارد، جهلش تقصیریه. فرمایند که باز اجماع هست که این آقا اسلام کرده و عقاب دارد، اسلام کرده و عقاب دارد، ولی نمازش صحیحه، اعاده نمیخواد. اعاده اینجا مشروع نیست، اعاده فایده نداره، ولی نمازش صحیحه. نماز فرموده چی شد؟ وقت اشکالی که شده این است که اگر این آقا اسلام کرده و عقاب دارد، باید نمازش هم حکم به بطلان بشه. چگونه حکم شده در این مسئله که نماز صحیحه، اعاده نمیخواد، از اون طرف میفرماید اسلام کرده عقاب دارد؟ اجماع هست که این عقاب دارد، این کار این عقاب دارد. و سؤال و اشکالی که مطرح شده در رابطه با این فرع روشن شد. فرع دوم، اونجایی که کس مسافر هست، وظیفه مسافر قصر نماز چهار رکعتی باید دو رکعت خوانده بشه، ولی این آقا از روی جهل تقصیری، باز همون جهل تقصیری، وظیفه مسافر را نمی دانست، ولی از روی تقصیر نه قصور، به جای چهار رکعت، به جای دو رکعت چهار رکعت خوند، نماز تمام خوند. باز همین فتوا را علما دارن طبق نصی که هست که نمازش صحیحه، اعاده ندارد، قضا ندارد، ولی اسیانی کرده عقاب دارد. بفرمودید اشکال سوال این است که چگونه صحیح هست و عقاب دارد؟ عقاب دارد معصیت کرده، معنی این است که اون نماز خونده امر نداشته. صحیح است یعنی که امر داشته. و فرمودید اگر امر داشته این آقا اسیان نکرده و نمازش هم باید صحیح باشه. اگر امر نداشته چگونه حکم به صحتش میشه؟ و فرمودید این هم فرع دوم. فرع سوم رو البته برخی فرمودن، مشهور قبول نکردن. فرع سوم هم هست، اونم این است که کسی مسافر هست ولی قصد اقامه کرده، قصد اقامه عشره کرده، این آقا وظیفش چی هست؟ نمازش باید تمام بخونه. فقط این صورتها، صورتهای دیگه نه. مسافری از قصد اقامه کرده باید نمازش تمام بخونه. این آقا از روی جهل تقصیر آمد قصر خون. باز برخی از فقها ها مثل خویی، برخی از فقها ها گفتن که نمازش صحیح هست ولی احسیان کرده. اینجا هم نص هست ولی مشهور قبول نکردن. این فرع سوم را مشهور فتوا ندادن، برخی فتوا دادن، برخی از فقها بودن،
ولی
اعراض کردن بیه. از نص گاهی از نصوص اعراض میشد به جهت این که مثلا حمل بر تقیه میشد و عمل اصحاب ائمه بر طبق اون نبوده و لذا این باعث میشد که اون نص از اعتبار بیفتد به جهت اعراض. مرحوم خوی چون مسئله شهرت و اینها را معتبر نمیدانن و لذا ایشون طبق نص فتوا دادن. خب پس بنابراین این دو تا فرع که مسلمه، فرع سوم هم عرض کردیم، در این سه تا فرع این سوال پیش میاد که چگونه هست از یه طرف حکم به صحت شده و عدم لزوم اعاده شده، حتی اگر در وقت هم متوجه شد اعاده نمیخواد، ولی از اون سو میفرمایید معصیت کرده عقاب داره. این سوالی هستی مطرح شده. اون وقت بیانهای مختلفی در رابطه با این سوال مطرح شده. یکی از بیانها بیان مرحوم کاشف الغطا، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، کاشف الغطای بزرگ، صاحب کتاب کشف الغطا. ایشون در کتابشون دارن که در اینجا در این مسئله و نظائر این مسئله ما قائل به ترتب میشیم، امر ترتبی را مطرح کردن و فرمودید. پس مرحوم کاشف الغطا آمدن این مسئله را، این سؤال را، این اشکال را از راه چی حل کردن؟ از راه ترتب. و فرمودن که امر مولا نسبت به اون آقایی که وظیفه‌اش جهر بوده، امر مولا امر اولین بوده که وظیفه نماز جهر را جهر بخوان. ولی یه امر دومی هم هست، اگر هر آینه اسیان کردی اخفات بخوان. اگر هر آینه اسیان کردی از روی جهل تقصیری، نه اینکه اسیان کرده متعمدن ها، یه قید داره، اگر هر آینه اسیان کردی از روی جهل تقصیری اخفات بخوان. یا در مسئله فرمایید که نماز مسافر که از روی جهل تقصیری تمام خونده، خطاب اولی وظیفه اولی این است که ای مسافر نمازت را قصر بخوان. ولی یه خطاب دومی هست، امر ترتبی هست. امر ترتبی چیه؟ می‌فرماید که اگر هر آینه شما این امر را از روی جهل تقصیری اسیان کردی نمازت را تمام بخوان. با این بیان دیگه مشکل هم صحت درست شد، امر داره دیگه، امر ترتبی داره دیگه، و صحته برای اینکه امر ترتبی اینجا هست و شرطش هم محقق بوده. تون فرض نست که این آقا از روی جهل تقصیری اسیان کرده. خب پس امر ترتبی درست شد، نمازش صحیح. از اون طرف اسیان هم هست، اقابم داره. چرا؟ برای اینکه اون امر اول را به جا نیاورده، وظیفش بوده که اونو به جا بیاره. پس این اشکال و سؤال را ایشون از راه ترتب حل کردن و فرموده، و لذا گفتن که اولین کسی که مسئله ترتب را مطرح کرده کاشف الغطا است. ایشون این مسئله مطرح کرده و همین فر را هم مترتب کرده بر مسئله ترتب. دیگران بعدن البته آمدن پی گرفتن و این مسئله ترتب را قبول کردن. مرحوم شیرازی، مرحوم به اصطلاح ناینی و دیگر بزرگان. پس بنابراین اولین کسی که اصلا بحث ترتب را مطرح کرده به نظر برخی از بزرگان کاشف الغطا است و این فرا مترتب کرده بر این مسئله. اون وقت بحث ترتب را قبول کردن، از مرحوم کاشف الغطا یاد گرفتن که انه بگیم دیگر بزرگان. ولی این فرا را که مترتب بر ترتب باشه، یعنی یکی از فروعات ترتب باشه، اینه قبول نکردن. گفتن فرمایش شما در این که امر ترتبی ممکنه هست صحیح، کبرا درست، اما این که شما تطبیق کردی بر این صغرا، بر این مسئله، بر این دو مسئله، این صغرا را ما قبول نداریم. مرحوم ناینی اینجا اشکال کرده بر مرحوم کاشف الغطا. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه وقتی این عبارت کاشف الغطا را نقل میکند، یعنی مطلب کاشف الغطا را نقل میکند که ایشون در این مسئله قائل شدن به ترتب. حالا عبارت کاشفالغطا را انشاءالله من امروز نیاوردم، میارم میخونیم. وقتی این مطلب را ازشون نقل میکنن، مرحوم شیخ انصاری فقط یه جمله دارن: اینا لا نعقل ترتب، ما ترتب را نمیتونیم تصور کنیم، یعنی قبول نداریم. این ترتبی که ایشون فرموده ما نمیتونیم بپذیریم، تصورش بکنیم. از شیخ انصاری نپذیرفته، اصلا اصل ترتب را نپذیرفته. ولی مرحوم ناینی فرماین اصل ترتب کبرا صحیحه، ولی این مثال ها این مصداق ها اینا ترتب نیستن. چند تا اشکال مطرح کرده مرحوم بفرمایید ناینی رضوان علیه. اولین اشکالی که مطرح فرمودن این است که ترتب در جایی هست که این تنافی بین دوتا دلیل، تضاد بین دوتا دلیل اتفاقی باشه، مثل مسئله ازاله و مسئله صلات. ازاله و صلات خیلی وقت با انسان میتونه ازاله بکند، با نماز تضادی نداره، مثل وقت نماز نیست یا نمازشو خونده. بعد فرمودید خیلی وقتا نماز هست و مسئله ازاله نیست، مسجد نجس نشده یا در منزل نمازشو خونده هستن اطلاع نداره از مسجد. بس اینها با هم تضادی ندارن. البته گاهی میشد که بین اینها تلاقی و تنافی پیش بیاد، تضادشون اتفاقی هست. در اینجاها ترتب معنا دارد. مرحوم ناینی میگن ترتب در جایی است که تضاد اتفاقا پیش بیاد. دو تا حکم به هم کاری ندارن. گاهی طوری میشد که اینها به هم میرسن و عبدم قدرت نداره هر طور با هم انجام بدهد. اونجا بحث ترتب میاد. علل قاعده میگیم اگر قدرتت را در اون اهم صرف نکردی بیا در مهم صرف کن. اما در جایی که تضاد بین دوتا حکم همیشگیست، اونجا تعارضه. مثلا مولا بفرماید که بیست، اگر نیستی بشی. استادن و نشستن همیشه با هم تضاد دارن. دو تا امر صادر کنه، ای عبد باید بیستی، از صبح تا شب باید بیستی در فلان جا. بعد یه امر دیگه صادر فرماید که باید از صبح تا شب بشی. این تضاد نشستن و استادن دائمیه. یا فرض فرماید از شرعیات مثال بزنیم، از مسائل شرعی بفرماید که وظیفت این است که در روز عرفه در سرزمین عرفات باشه، در مکه بفرماید که وظیفت این است که در روز عرفه در کربلا باشه. این تضاد دینها تضاد اتفاقی نیست، همیشه این تضاد داره. یعنی هیچ وقت نمیشد بگیم که اینها قابل جمعن و به هم کاری نداشته. نه، اینا هیچ وقت به اصلاح تضادشون از بین نمیره. حتی آقای خوی رضوان الله علیه در مسئله ازاله و چیز میگه که ممکنه کسی ازاله رو همراه، ممکنه حالا میگه که ممکنه ازاله رو همراه با نماز خوندن مثلا بتونه انجام بده. با فرض نماز رو یه جوری میخونه که دستگاه هم دستشه، هم از یه طرف اونجا رو پاک میکنه هم نمازش میکنه. پس تضاد اونجا تضاد اتفاقیه. اولا خیلی وقتا با هم کاری ندارن و ثانیا اصلا میشه که موارد فرض کرد که با هم بشه انجام بده. اما تضادی که در مسئله قیام و جلوس هست، در مسئله مثلا سفید و سیاه هست، در مسئله حضور در عرفات و حضور در کربلا هست، اینها دائمیان. در اینجاها دیگه به اصطلاح باب تضاهم نیست. اینجاها اگر بخواد مولا به هر دو امر کند، این متعارضن، این دو تا امر با هم متعارضن. بالاخره وظیفه من ایها المولا، وظیفه من چیه؟ نشستن یا استادنه؟ باید یکیشو بفرماید دیگه، این تعارض میشه. بعد فرمودید پس بنابراین فرمودن که در اینجا بحث ما جهر اخفا، اینا تضادشون دائمی هست. ولی اینجا باید داخل تعارض بشه، نه داخل تضاهم. و شما فرای امر ترتبی، امر ترتبی در باب تضاهم هست، اونجایی که اتفاقا این دو تا تکلیف به هم میرسن، نه اینکه دائما با هم درگیر باشن. اونجا بحث ترتب پیش نمیاد. این اشکالی است که مرحوم ناینی مطرح میکنن در نظر مرحوم کاشورتا. آقای خوی رضوان الله علیه از این اشکال جواب میدن. اشکال مرحوم نائینی
مجدد متوجه نشدیم اینجا باید توی ترتب باید تضاد باشه، اینجا تضاد هست درسته؟
نه، تضادش در ترتب تضادش باید اتفاقی باشه، یعنی نه اینکه دائما یه چیزی باشه که دو تا چیزی باشه که هیچ وقت به هم قابل جمع نیستن. اونجاها بحث تضاهم و ترتبش نمیاد. بفرمایید اونجاها اگر دو تا دستور چنین دیدید باید بگید این دو تا دستور با هم متعارضن. آقای خویی از این اشکال جواب دادن، فرمودن که رضوان الله علیه فرمودن که اشکال نداره ما ترتب را حتی در باب تعارضم فرض کنیم، در اون جایی که تضاد دائمی هست میتونیم ما ترتب را فرض کنیم، یعنی اشکال عقلی نداره که بله ترتب فی حد نفسه مال جاییست که عبد قدرت نداره و اینها اتفاقا به هم برخورد کردن و اینجاها ترتب هم علی القاعده هست، بلکه این مواردی که عبد قدرت نداره و اتفاقا این دوتا به هم رسیدن اینجا ترتب علی القاعده هست، یعنی عقل میگه که حالا که مولا اون درخواست رو داره و این درخواست رو داره و شما قدرت نداری، اگر قدرت رو اونجا صرف نکردی اینجا بیا صرف کن، این طرف صرف کن. رفعه دارسی خب کس بنابراین ما ترتب را میگیم بله درسته، در اون جایی که اتفاقا تضاد پیش میاد اونجا ترتب هست و ترتب اونجا علل قاعده هست، اما در جایی که تضاد دائمی هست اونجا هم راه دارد مولا مترتبا بر اسیان یکی به دیگری امر کنه، اشکال نداره، اشکال عقلی نداره که چنین دستوری از مولا بیاد بگه که این دوتا چیزی که با هم تضاد دائمی دارن اگر اونا اتیان نکردی این اتیان بکن، اشکال نداره. و فرمودیم و می فرماین ما نحنفی هم از این قبیله که فقط دوتا فرق پیدا میکنه با اون ترتبی که در باب تضاهم هست. دوتا فرقش چیه؟ یه فرقش این است که در این ترتبی که الان ما مطرح کردیم در موارد تضاد دائمی مثل جهر اخفات مثل قسم تمام، در این موارد ما اگر ترتب را مطرح می کنیم مطلق نیست، قید داره. قیدش این است که اگر از روی جهل تقصیری ترک کرد اسیان کرد به خلاف اون ترتبی که در باب تضاهم هست، اونجا قیدی این که اسیان از روی جهل تقصیری باشه نداره، اونجا میگه اگر اسیان کرده بیاین انجام بده. اینجا بله قید داره که اگر از روی جهل تقصیری اسیان کردی این یکی در شما واجب میشه. دست فرمودیم پس یه فرقش این، فرق دومش این است که در اینجا دلیل خاص میخواد، در اینجا منظور در اونجایی که تضاد دائمی هست و باب تعارضه، اگر بخوایم ترتب درست کنیم امر ترتبی درست کنیم دلیل خاص میخواد، دلیل میخواد که بیاد بگد که حالا که اون را از روی جهل تقصیری اسیان کردی وظیفت این دومی هست، اگر دلیل نباشه ما نمیتونیم، ما حکم به تعارض میکنیم، اگر چنین دلیل نباشه حکم میکنیم تعارض به متعارض هست. و اتفاقا در این بحث ما دلیل خاص هست، چون روایت خاص داره دیگه، نص خاص داره دیگه. بس دو تا فرق پیدا کرد، یه فرقش این است که اینجا قید داره در ترتب معروف، در ترتب معمولی این قید نیست، اینجا قیدش چی هست؟ اگر از روی جهل تقصیری اسیان کردی این یکی بر شما واجب میشه. و مطلب دوم این است که اینجا علی القاعده نیست که بگیم آقا دو تا دستور هست اینا هم قدرت نداره
خب قدرت که نداره، به مقدار عدم قدرت اون یکی دلیل دست برمیدارن. در ترتب اصطلاحی اینطوری میگفتیم دیگه، در ترتبی که خوندیم باب تزاحم میگفتیم که از یه دلیل به صورت مطلق دست بر نمیدارن، از دلیل مهم چقدر دست برمیدارن؟ به مقدار این که قدرتش رو صرف کرده در جای دیگر دست برمیدارن. اما اگه صرف نکرد باید بیاد اینجا صرف کنن. چرا این از این دلیل به صورت مطلق دست برداریم؟ این دلیل که هست وچه این که ما از این دلیل دست برمیداریم چون قدرت نداره. خب اگر ترک کرد همراه قدرت پیدا میکنه. پس بنابراین ترتب اونجا علال قاعده درست میشود، چون ملاک ترتب عدم قدرت بود و عدم قدرت میگفت به مقدار عدم قدرت باید از دلیل مهم دست برداری، نه بیشتر. اما در بحث تضاد دائمی اونجا اگر بخواد از باب تعارض خارج کند، اونجا باید یه دلیل خاص بیاد که بگد که مولا بگد که اگر اون رو انجام ندادی، وظیفت انجام ندادی، این یکی را، این ضد شما را شما واجب کرده. اگر اینجا را سفید رنگ نکردی، مثلا سبز رنگ کن، رنگ دیگه نمیخوام بزنی، اشکال نداره اینجا. البته اینجا از کردیم که دلیل خاص میخواد، دلیل خاص لازم هست و عقل خودش نمیتونه، عقل ببینه اینها را مثلا ظهور و عرفی ببینه میگه آقا اینا متعارض هم. از یه طرف میگه این کار انجام بده، از یه طرف میگه بیس، از یه طرف میگه بشین. بدی دست و عرف متعارض میدونن این دوتا را. دلیل خاص باید قائم بشه که آقا اگر اون رو اسیان کردی از روی مثلا جهل تقصیری، وظیفت این یکیه. و اتفاقا در مانعنفی هم دلیل خاص قائم هست. پس این اشکالی که مرحوم نائینی بر مرحوم شیخ کبیر کاشف الغطا مطرح کردن، این اشکال وارد نیست. بله دیگه منصوص هست. بله منصوص هست. اشکال دومی مرحوم نائینی مطرح کردن، فرمودن که آقا اینجا جای ترتب نیست، این دوتا فرع جای ترتب نیست، که مولا بفرماید که ایها المسئول سافر وظیفت قصره، اگر از روی جهل تقصیری اسیان کردی وظیفت این است که تمام بخوانی. اینطوری میخواست مرحوم کاشفالغطا بفرماید و من اینجا جای ترتب نیست. چرا؟ برای اینکه ترتب در جایی هست که زده لهما سالس باشه و در اینجا زده لیس لهما سالس. زده لهما سالس مثل فرض کنید که ازاله و نجاست اینا زده این هست، ازاله و نماز اینها با هم زده این هستن، قابل جمع نیستن، اما لهما سالس میتونه بره کار دیگه انجام بده، مشغول خوردن میشه، مشغول خوابیدن مثلا نشستن. خب بس زده این لهما سالس باشد بحث ترتب درسته. میگه اگر اون هم ازاله رو انجام ندادی بیا نماز بخوان، یعنی کار دیگر مشغول نشو. بس هر واسه بس در ترتب که ما تا حال خوندیم زده این بودن اما لهما سالس، و امر ترتبی این فایده را داشت که عبد را منع کنه از کارهای دیگر، یه کارهای دیگر رو نکن، بیا این کار انجام بده، اگر اسیان کردی بیا این کار انجام بده. اما اگر ضد این نیست لهما سالس، نیست حرکت و سکون، میگه اگر حرکت نکردی ساکن باش، نیست لهما سالس. خب اگر حرکت نکرد ناچار ساکنه دیگه، این تحصیل حاصل میشه. در اینجا هم در مسئله جهر و اخفا و همچنین نماز تمام و قصد نیست لهما سالس. وقتی بگه آقا نماز را جهری نخوندی پس اخفات بخون، بالاخره که از نماز جهری نخوند بالاخره حتما باید با اخفات بخوند دیگه، چاره دیگه نداره. پس ترتب اینجا معنا نداره، چون خود اون یکی زد لا محاله حاصل میشود، امر به ترتبی به او لغو میشن. رد کردیم. پس بنابراین امر ترتب در جایش که زده این چی باشد؟ آقا لهما سالس باشه، و اینجا لیس لهما سالس، جهر و اخفات یه سالسی نداره، قرائت یا جهریه یا اخفاتیه، همچنین نماز یا قصره یا تمامه. پس اینجا ها ترتب معنا نداره. از این اشکال هم آقای خویی جواب میدن، میفرماین که فرمایش شما به صورت کبرا درسته، در ترتب باید ضدین لهما ثالث باشد، ولی در مانع حنفی ضدین ثالث داره، جهر و اخفا ثالث داره، اونم این است که اصلا قرائت نکنه، جهر که نخوند اصلا اخفا هم نخونه. بس امر ترتبی اینجا فایده داره، امر ترتبی اینجا فایده داره، میگه ای ایها المکلف اگر جهر نخوندی بیا اخفات بخون، نه اینکه کلن قرائت را ترک کنی. پس بنابراین در این بحث ما ضد لهما ثالث، ثالث داره. همچنین در نماز قصر تمام ترک نماز هست، نمازهایی مثلا ممکنه شکلهای دیگری نماز درخره، لهما ثالث، ثالث داره. اولا میگه اگر اون وظیفت که قصر نخوندی انجام ندادی تمام را بخون. پس این اشکال مرحوم ناینی هم وارد نیست. بله صحیح این اشکال واقعا
جواب آقای خویی.
بله
موضوع مرتبی
کرد خب احسن بود. حالا مرحوم شهید صدر بر این جواب آقای خویی این طوری می فرماین که این اشکال شما در صورتی وارد هست که موضوع امر در باب قرائت جهر اخفات باشه، به اصطلاح قرائت جهری قرائت اخفاتی باشه، قرائت جهری قرائت اخفاتی. مثلا بگن نماز ظهر را قرائتش ان اخفاتی باشه، اگر این انجام ندادی قرائت ان جهری، اون وقت قرائت البته ثالث هم داره. در این فرمایش رو وقت درسته که موضوع چی باشه؟ قرائت ان اخفات یا قرائت ان جهری باشه، اون وقت قرائت ضد ثالثی هم داره، این است که اصلا قرائت نکنه. اما اگر موضوع این امر راجع به جهر اخفات خود جهر اخفات باشد، جهر اخفات فی القرائه باشد، یک قرائت را مسلم بگیرید، قرائت دو حالت، یک قرائت حالت سومی ندارد، اون موقع اشکال مرحوم ناینی درسته. اگر قرائت را مسلم گرفتید قرائت دیگه حالت سومی نداره دیگه، ضدین نیست به هم ثالث، اشکال مرحوم ناینی درست میشد. باید ببینیم که امر در باب صلات راجع به جهر اخفات میخوره به جهر و اخفات فی القرائه، یعنی موضوع امر جهر و اخفات فی القرائه هست، یه لیس لح مصارش قرائت رو مسلم میگیریم، بگیم که جهر، خب جهر نشو قهر، اخفات میشه قهری، اینجا امر ترتبی معنا نداره. اما اگر نه امر بخوره به قرائت ان جهره یا قرائت من اخفاتن، البته ثالث داره، اونم این است که قرائت نکنه درسته. پس فرمودید پس بنابراین باید ببینیم لسان دلیل چی هست. شهید صدر نمیده اگر باید ببینیم لسان دلیل چی هست و لسان دلیل اگر جهر و ظاهرن اینجا فرمایش های خویی صحیح هست که قرائت جهری قرائت اخفاتی و لذا ثالث براش فرض میشه که اصلا قرائت نکنه. اما خود جهر اگر موضوع دلیل باشه بر جهر اخفات، قرائت رو مسلم بگیریم امر بیاد روی جهر اخفات، بله دیگه اینجا لیس لهما ثالث. از این اشکال آقای خویی رو میپذیریم و اشکال شهید صدر درسته، اما عرض میکنیم که ظاهرا اینجا فرمایش های خویی ولی باید عدله را ملاحظه بکنید، لسان عدله را باید دید، لسان عدله قرائت ان جهرن استفاده میشه. اشکال دیگری مطرح شده، وقت داریم
جواب مرحوم سعد، اگر موضوع قرائت باشه خود قرائت حالت سوم نداره،
دارد چون قرائت
یا
نه قرائت ممکنه باشد ممکنه نباشه. قرائت
قرائت نباشه یعنی خود موضوع
باشه موضوع نباشه، ولی خب مولا شما از یه چیزی از شما خواسته که جایگزین داره، یعنی میتونید اصلا اون را انجام ندهید. اما اگر قرائت را فرض بگیرید، قرائت را یه مورد دست میگید، قرائت مسلمه، امر میره روی جهر در قرائت، اون با دیگه سالس نداره. قرائت دو حالت بشه نداره و فرمو دیگه
در اول چی قرائت باشه اشکال
مرمون، بله اشکال مرمون آنی سهیم تون اون موقع میشد یه حالتی فرض کرد که کلن این نباشه، قرائت جهری، قرائت اخفاتی، عدم قرائت، ولی سهیم میشه فرض کرد دیگه قرائت جهری، قرائت اخفاتی، عدم قرائت. مولا میگه که اگر قرائت جهری را ترک کردی وظیفت بوده، بیا قرائت اخفاتی را نرو ترک نکنین را بسار بوده. اینجا بله امر ترتبی درست میشه، فرمایش های خوی صحیح میشه. اما اگر نه قرائت را فرض بگیریم وجودش را، اون موقع دیگه سالس نداره دیگه. بسار بودید اگر جهر نکردی در قرائتت اخفات کن در قرائت، میگه خب ناچرن دیگه اگر جهر نکردن در قرائت باید اخفات بکنن، یه چاره دیگه نداره در فرموده. خب این هم اشکال دوم. اشکال سوم مرحوم نائینی مطرح کردن، اون هم این است که فرمودن باز اینجا ترتب ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه شما میفرمایید امر ترتبی شرطش چی هست اینجا؟ اسیان اون وظیفه دیگه، اسیان وظیفه‌ای که بر عهده مکلف بوده. اگر اسیان کرد از روی جهل تقصیری، عرض میکنیم که این عبد اگر به اسیانش توجه داشته باشد دیگه از جهل تقصیر در میاد، نران از که این حکم را میداند و الان داره اسیان میکنه دیگه. اگر به اصطلاح توجه نداشته باشد پس شرطش محقق نشده. مثل این است که به ناسی نمیشه به عنوان ناسی تکلیف را متوجه کرد، میگیم ای هم ناسی وظیفت اینه، و اگر اون متوجه بشه که ناسی هست یه موضوع از بین میره دیگه، یه حکم نخواهد بود بخواد اینه. اگر متوجه نشد پس حکم در باره اون منجز نخواهد. تنجز حکم به این است که او بتوند ملتفت باشد به یه موضوع در فرمودید، و ملتفت شدنش همراه با این است که موضوع از بین برود. اینجا شرط امر به مهم چیه؟ امر به اون امر دوم چه هست؟ امر ترتب این است که اسیان بکند امر به وظیفه اصلی را. اگر این آقا اسیان بکند یعنی این شرط براش محقق بشه، بعد دیگه میداند دیگه این جهل تقصیری میره کنار و در مورد این آقای امر نخواهد بود. امر در مورد کسی بود که جهل تقصیرش برقرار باشه. در فرمودید وقت متوجه شد که من دارم اسیان میکنم، وظیفه‌ام چیزی دیگه است، و پس از جهل در اومد، دیگه شرط اون حکم حاصل نخواهد بود، موضوع اون حکم حاصل نخواهد بود. پس این چنین مواردی که شرط وابسته به چیزی هست که اگر بخواد اون محقق بشود حکم لامحاله موضوعش از بین میره، چنین حکمی قابل جعل نیست. مثل باب نسیان، البته اینجا را خیلی مفصل بیان کردم، من اون لبش را از کردم که میفرماین که سه چیز لازم هست برای اینکه یک امر ترتب درست بشود: باید حکم باشد، باید اسلام باشد، باید علم به اسلام باشد. و اینجا حکم هست، اسلام هست، ولی علمش ممکن نیست. نفرمودید علمش ممکن نیست، احرازش ممکن نیست، و هر موضوعی که احراز اون ممکن نباشه جعل سنین حکمی برسه خواهد بود. نفرمودید بس باب اسلام این رو مطرح کردن. آی خوی از این اشکال هم جواب میدن، میفرماین که اگر اسیان شرط امر ترتبی باشه بله اشکال شما وارده، ولی ما اسیان و شرط امر ترتبی اینجا نمیدانیم. اصلا همزه استعلام و شرط امر ترتب نمیدانیم، ترک را شرط امر ترتب میدانیم. اگر ترک کرده اون وظیفت را بیا اینو انجام بده. اسیان چرا وابسته کنیم به اسیان؟ که شما بگید آقا اگر متوجه اسیان بشد یا موضوع منتفی بشد یا جهل تقصیر از بین میره. نه، مشروط امر ترتبی به ترک به اون وظیفه رسانودید. ترک باشد دیگه، ترک حاصله دیگه، ترک دیگه توجه نمیخواد. یعنی اگر ترک کردی وظیفت اینه و این هم ترک. چه متوجه باشه ترک حاصله، چه متوجه نباشه ترک حاصله. مثل اسلام نیست که اسلام در صورت است که باید توجه باشه. خب پس بنابراین این اشکال هم میرد کنار. بله، برای این که این مطلب دیگه از اشکالات حداقل تمام بشین، دیگه این یه اشکال مخصوص جهر اخفاق گفته شده. بله، بر مرحوم یعنی از سوی مرحوم ناینی یه اشکالی مخصوص اون فرع جهر اخفاق. ترکه دیگه، ولی اصلا نیاز نداریم. طبق این بیانی که ایشون فرمودن، میفرماین به اسیان ما نیاز نداریم. البته ما عرفیش را گفتیم اسیانه، گفتیم عرف معمولا میگه اگر اسیان کردی لااقل بیا این اتیام کن، گفتیم عرفیش بلد اسیانه. ولی ایشون میفرماین که اسیان اینجا کل حجر فی جنب انسانه، اسیان باشد نباشد میتونه امر کنه. بله، از ذر ثبوت فرمایشون درسته، نیاز به اسیان نداریم. اما از ذر عرفی ممکنه کسی بگه که نه، وقتی عرف میخواد امر ترتبی صادر بکند معمولا قید اسیان میاره، میگه اگر اون اتیان نکردی بیا این اتیان بکن، یعنی اگر اسیان کردی. باید اینجا مقام اثبات و ثبوت را با هم جدا کرد. اثباتم میشود عرفم میشه گفت که اسیان معمولا اخص میشود قید، ولی ثبوتم نیاز ما به اسیان نداریم، همون ترک کافیه، چون ترک باعث میشه که قدرت درست میشه دیگه. اگر ترک کردی بیا این اتیان بکن، چون ترک باعث میشه که این قدرت برای مهم درست بشه. و چرا امر مهم نبود؟ چون قدرت ندار. یا به نحو شرط متأخر یا به نحو شرط مقارن، همه بحثا میاد، همه بحث شرط مقارن شرط متأخر میاد. ترک را طوری فرض نکنید که اون بره کنار، نه اونم زنده است. میگه حالا ازاله، فرق کن ازاله، میگه ازاله را ترک کردی، ازاله را باید برد انجام بده دیگه. ترک کردی نه اینکه تمام بشه ها، یعنی الان انجام نمیدی، الان انجام نمیدی بیا نماز بخوان. این طوری، به طوری که ساقط نشد اون امر. اشکال مخصوص جهر اخفات شده. فرمودن که آقا در جهر اخفات باز طرف تو اینجا معنا نداره. چرا؟ برای اینکه جهر اخفات مربوط میشه به شرایط نماز و اجزا و شرایط. در اجزا و شرایط امر ترتبی اصلا قابل بحث نیست. نسبت به اجزا و شرایط مثلا میگه که اگر شما وضو نگرفتی بیا تیمم کن، یعنی شرایط نماز دیگه. بگیم اینجا امر ترتبی معنا نداره. اگر چنین دو تا امر صادر شد، یکی بفرماید وضو بگیر، یکی بگه تیمم کن، میشه تعارض. یعنی بالاخره نماز یه امر شرعی نداره، یا امرش مقیده به وضو یا امرش مقیده به تیمم. یک مأمور به یه امر داره. اون ترتبی که ما فرض کردیم دو تا مأمور به بود، یکی ازاله بود، یکی چی بود آقا؟ یکی نماز بود، دو تا بود. ترتب در جایی که دو تا مأمور به هست، دو تا امر صادر میشه فرض میشود. اما در یه جایی که مربوط میشه به شرایط یک مأمور به و اجزای یک مأمور به، اصلا اونجا بس ترتب نمیشه نمیاد، چون اونجا یه امر بیشتر نیست. حالا امر یا با این شرط یا با اون شرط، یه مأمور به یه امر بیشتر نداره، یا با این شرط یا با اون شرط. پس بنابراین در جهر اخفاس چون برمیگرده به شرایط نماز، به اجزای نماز، اونجا امر ترتبی را نداره. گرچه مثلا قاهی برای امر ترتبی اینا را مثال میاره، ولی چنانی که فرمودنم این موارد از بحث ترتب خارجه. امر ترتبی در جایی که دو تا مأمور به باشه الان با هم تضاد پیدا کرده، معنا نداره که یک مأمور به با خودش تضاد پیدا بکنه. یه مأمور به حالا یا با این دوزه یا با اون دوزه، دو تا دلیل باشه با هم تعارض پیدا میکنن. اینجا بحث طرفو پیش نمیاد. اینم اشکالی است که بر خصوص جهر اخفات وارد شده است. پس بنابراین طبق این اشکالات که گذشت، اگر این اشکالات را ما وارد بدانیم، این فرمایش مرحوم کاشف الغطا که اینجا را فرع ترتب قرار دادن درست نخواهد. اما اگر نه جوابها را که آقای خویی فرمودن همه را به تذیریم، اینجا برمیگرده به بحث ترتب. همین مثالی که عرض کردیم، این دوتا فر برمیگرده به بحث ترتب، چنانی که مرحوم کاشف الغطا فرموده. به نظر آقای خویی این است که اینجا از بحث ترتبه، یعنی فرها داخل بحث ترتبه. به نظر می رسد که همون فرمایش مرحوم کاشف الغطا اشکال نداره، اینجا داخل بحث ترتب میشه. فقط این در این جهر اخفات، بله، از باب این که مربوط به شرایط اینا هست، بله، اونجا دیگه بحث به اصطلاح چیز نمیاد، ترتب نمیاد. اما در دیگر فروع اشکالاتی که مرحوم ناینی مطرح کرده بودن قابل جواب بود، چنان که آقای خویی فرمودن. پس بنابراین این فروع از فروعات ترتبه، برای ترتبی که در مقام جعله، ترتبی که در به اصطلاح مقام انتصال نیست، ترتب باب تعارضه، یک نوع ترتب در مقام جعله. فرق داره سنخ ترتب در اینجا با سنخ ترتب در بحثی که مربوط به تضاهم و عدم و قدرت اینها هست. در فرمودید نه، اونجا ولی زاد دلیل خاص میخواد و دلیل خاص هم داره، ولی زاد قائل به ترتب میشویم. این بیانی هست که رازی بیم. هر البته یه وجوه دیگری هست، اون را انشاءالله فردا اشاره میکنیم. اونا کوتاه هستن. الحمدلله رب العالمین.